بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نظر عده‌ای از علمای برجسته اهل سنت را درباره مسئله اخوت بین مهاجرین و به ویژه اخوت میان پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیهم السلام نقل کردیم. نهمین شخصیتی که من یادداشت کردم سبط ابن الجوزی است. کتابی دارد به نام تذکرت و الخواص یا تذکرت و خواص الائمه که باب دوم این کتاب را ایشان به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام اختصاص داده و یکی از فضائل را اخوت امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم قرار داده است. کتاب تذکرت و خواص صفحه 47 تا 50. دهمین شخصیت ابن سباق مالکی است. کتابی دارد به نام الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه. ایشان هم یک فصل از این کتاب را به فضیلت‌های ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام اختصاص داده که یکی از این فضیلت‌های ویژه همان مسئله اخوته. کی این آقای ابن سبا؟ همین ائمه 12 گانه شیعه اثناعشریه. بله، اونم که تذکرت خواص ائمه از همین هست. الفصول المهمه صفحه 38 ابن سبا. شخصیت دیگر حافظ گنجی شافعی است که کتابی دارد به نام کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 194 باب 47. ایشان هم گفته است حدیث اخوت صحیح است، یعنی تصریح به صحت حدیث کرده و آن را دلیل بر منزلت ویژه امیرالمؤمنین نزد پیامبر اکرم قرار داده. این نفر 11. 12 شخصیت ابن عبدالبر که کتابی دارد به نام الاستیعاب درباره شرح حال صحابه. حدیث مؤاخات را از ابی طفیل صحابی از ابی طفیل نقل کرده که گفته است من در جریان جلسه شورای خلافت که به دستور خلیفه دوم در واقع این در برگزار شده بود، یعنی بعد از فوت خلیفه اول بنا بود این کار بشه، 6 نفر اون شورای 6 نفره بود، من اونجا بودم و دم در ایستاده بودم، یعنی و میشنیدم گفتگوی حاضران در جلسه را. از جمله دیدم که علی علیه السلام شروع کرد با حاضران به احتجاج کردن، یعنی فضائل و مناقب خودش را بیان کرد که یکی از آنها همین مسئله اخوت بود. آنها را به خدا سوگند داد آیا در بین شما کسی هست که پیغمبر اکرم عقد اخوت بین خود و او برقرار کرده باشد غیر از من؟ گفتن نه، قبول کردم. بعد ابن عبدالبر اضافه کرده گفته که مکرر روایت شده است از علی ابن ابی طالب علیه السلام که ایشان همین جمله حدیث معروف را انی انا عبدالله و اخو رسولهی لا یقولها بعدی الا کاذب یا کذاب، مکرر این را امیرالمؤمنین بیان میکرده. کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحه 1098. اینم شخصیت 12. شخصیت 13 ابن حجر مکی فصل دوم از باب نهم کتاب از سوائق المحرقه، کتاب از سوائق المحرقه ابن حجر، باب نهم فصل دوم. این را به فضایل علی علیه السلام اختصاص داده، فصل دوم از باب نهم را. بعد در ابتدا میگوید برخی از فضایل علی ابن ابی طالب را من ضمن فضائل اهل البیت خواهم گفت، یعنی یک بابی هم دارد یا یک فصلی که مربوط است به فضائل اهل البیت. گوید من بعضی از فضائل حضرت را اونجا خواهم گفت، ولی در این فصل 40 حدیث که به تعبیر ایشان میگوید از قرر فضائل، 40 حدیث از قرر فضائل ایشان را، یعنی فضیلت های برجسته را در این فصل میارن، 40 تا، که روایت هفتمش از این احادیث 40 گانه همین حدیث است که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت اخی فی الدنیا والآخره، صفحه 153-154. چهاردهمین شخصیت حافظ ابراهیم جوینی خراسانی، کتابی دارد به نام فرائد السمتین، فرائد السمتین فی فضائل المرتضى والبتول والسبتین، 2 جلد است درباره فضیلت های امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام. ایشان هم اخوت امیرالمومنین و پیامبر را از فضایل ویژه امیرالمومنین قرار داده و این را از چند راوی، از چند صحابی نقل کرده، از ابی امامه، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عمر و زید ابن ابی اوفا. یعنی این حدیث مرتبه اخوت را از این 4 صحابی نقل کرده. کتابی که عرض کردم خدمتون فرائد السمتین، جلد 1، صفحه 111-121. 15 شخصیت خطیب خوارزمی است، کتابی دارد به نام المناقب که درباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام جمع کرده. ایشان هم اخوت علی علیه السلام را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان یکی از فضائل خاص اون حضرت قلمداد کرده، منتها یک جا نیورده، متفرقه، جاهای مختلف این حدیث را آورده. حالا من یه مقداری که رجوع کردم، دنبال کردم در همین کتاب، 8 مورد را جمع کردم که عبارت باشد از اینها. حالا اگر دوستان میخواد یادداشت کنید، صفحاتش را نمیگم، فقط شماره احادیث را میگم. کتاب المناقب حدیث شماره 120، 121، 159، 163، 168، 178، 179 و 314. بذارم بیش از این هم باشه، حالا من 2-3 بار کتاب را مرور کردم، اینا را اینجوری پیدا کردم. این هم مال خطیب خوارزمی. 16، شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودة باب نهم کتاب را به مسئله اخوت میان صحابه و اخوت خاص امیرالمومنین با پیغمبر اکرم، باب را به این اختصاص داد، باب نهم را، باب نهم از این کتاب را ایشون به این مسئله اختصاص داده است. و حدود 11 روایت را از موفق احمد ایشون نقل کرده و 6 روایت را از عبدالله ابن احمد، یعنی فرزند احمد ابن حنبل، در زوائد مسند، یعنی کتاب المسند یه زوائدی دارد، مراد از زوائد یعنی ملحقات، زمائم، که اینها را بعد فرزند احمد ابن حنبل عبدالله به عنوان روایاتی که از پدرش هست شکار کرده در واقع استدلال کرده، اینا ضمیمه شده، بهش میگن زوائد. دقت فرمودید. شش روایت رو هم از کتاب عبدالله، از عبدالله ابن زواید مسند از عبدالله ابن احمد نقل کرده و شش روایت را بله از عرض می شود خدمتتون که ابن مغازلی شافعی، فقیه ابن مغازلی شافعی، کتابی دارد به نام المناقب، از ایشون نقل کرده است و شش روایت را هم از بله و از حموینی، همون صاحب کتاب فراد السمتین، از حموینی شافعی هم گفته است که ایشون از 10 نفر از صحابه این حدیث را نقل کرده. بنابراین در کتاب ینابیع المبدع هم ایشون بابی را به این اختصاص داده است، اونطور که عرض کردم روایات زیادی را نقل کرده. 17 شخصی ینابیع المبدع که کتابی که بنده دارم صفحه 67-68، فردش بعدی 17 فضل ابن روزبهان اشعری که آقایان میشناسید، کتابی دارد به نام ابطال و نهج الباطل که کتاب نهج الحق و کشف السر یا نهج السر و کشف الحق علامه هلی را ایشون نقد کرده. وقتی که این به این بحث میرسه، به همین بحث و اخوت که مرحوم علامه هلی مطرح کرده، ایشون اینجور میگه میگوید حدیث معاخات مشهور، معتبر و مورد اعتماد است. یعنی در این حدیث ما بحثی نداریم از نظر اینکه حدیث معتبری است و شکی نیست که علی علیه السلام برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و محب و حبیب او بود. اینا مسائلی نیست درش ما نزاع و خلافی داشته باشیم و رسول خدا به اون محبت شدیدی داشت. همین را قبول داریم، اخوت را قبول داریم، محبت ویژه قبول داریم. بعد میگوید اینها برگرفته از صحاح ما، یعنی این مطالب از روایات صحیح ما گرفته شده و آموزه های مذهب ماست، یعنی ما به اینا اعتقاد داریم، اینا چیزایی نیست که ما منکر باشیم. دقت فرمودید؟ منتها دلالت اینها را برای امامت خدشه میکنه، اون بحث آخره. الان موضوع بحث ما چه است؟ اصل این اخوته که ایشان هم اینجور با این صراحت با این قاطعیت اذعان میکنه. کتاب دلائل الصدق جلد 2 صفحه 414، چون کتاب دلائل الصدق از مرحوم شیخ محمد حسن مظفر، برادر بزرگ مرحوم شیخ محمد رضای مظفر، کتاب دلائل الصدق را در چه نوشته است؟ در پاسخ به شبهات و اشکالات فضل ابن روزبهان که علامه اهلی رو رد کرده، ایشون دفاع کرده اونا رو. خیلی کتاب قشنگی هم هست، یعنی کتاب بسیار خوش قلم و با یک نظم و نسق خیلی زیبایی، یعنی از احقاق الحق از این جهت مزیت داره، خیلی کتاب قشنگی است. بعد اونجا ایشون نقل کرده است. این شخصیت بعدی 18 ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 20 جلد 6 صفحه 134، شرح خطبه 73، در شرح خطبه 173، خطبه 73 صد ندارد 73، اینجور میگوید این مسئله اخوت را که مطرح میکند، این در رابطه با هم قضیه شورای خلافت هست، به اون مناسبت بحث شورای خلافت را اونجا برده بس قرار میده، بررسی میکنه و از جمله این اخوت را اینجور میگه. مگوید قدر و ناس فی ذالک، درباره این قضیه شورای خلافت که چه شد، چه گفته شد، امیرالمومنین چه احتجاجاتی کرد، مطلب زیاد گفته شده. قدر و ناس فی ذالک فاکثروا، مطالب زیادی گفتن. والذی صح عندنا، دقت داشته باشید که میگه دارد خوش رأی میده، اونی که از نظر ما صحیحه، یعنی از این گفتگوهایی که نقل میکنم، الذی صح عندنا چه و چه و چه، چند تاشو نام میبره. بعد میرسه به همین قضیه اخوت، حالا چون بحث ما اینه من اونا دیگه نمیگم. ثم قال لهم، امیرالمومنین به اونا خطاب کرد، فرمود انشدکم الله، به قسم شما رو به خدا قسم میدم، افیکم احد آخر رسول الله صلی الله علیه و آله بینه و بین نفسه حیث آخا بین بعض المسلمین و بعض، اون وقتی که اخوت بین مسلمان ها برقرار کرد، بین شما کسی هست که او را به عنوان برادر خودش برگزیده باشه، غیری غیر از من، قالوا لا، گفتن نه این مطلب که شما بیان بکنید درسته، این اختصاص به شما داره. پس این هم مال ابن ابوالحدید که بگوید اونی که صحیح هست از نظر ما این موارده، یکیش هم همین قضیه اخوت. این شده 18. 19. عبدالوهاب زرقانی کتابی دارد به نام ارمشد شرح المواهب لدنیه. ایشان شماری از روایات و کلمات مربوط به عقد اخوت را نقل میکنه، اول هم روایات را نقل میکنه هم کلمات علما را درباره این قضیه نقل میکنه، و که در دو نوبت انجام شد، قبل از هجرت بین المهاجرین، بعد از هجرت بین المهاجرین و الانصار. بعد در خصوص اخوت امیرالمومنین با پیامبر اکرم میگوید در این باره احادیث بسیاری نقل شده، این روایات زیاده. بله، بعد به حرف ابن تیمیه پرداخته که ابن تیمیه گفته است که این از اکاذیب است و مجهولات است و اساس نداره، حرف ایشون رو نقل کرده و به نقدش پرداخته که این حرف بی اساسی است، و حرف ابن حجر عسقلانی را در رد ابن تیمیه نقل کرده که حالا من انشاءالله نقل میکنم کلام ابن حجر را که ایشون چه موضعی گرفته. شرح المواهب لدنیه، جلد 1، صفحه 373. البته این را من از الغریر نقل میکنم، کتاب شریف الغریر، جلد 3، صفحه 248. این مطلب اخیر را به نقل از مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر گفتم خدمتتون، متن کتاب نداشتم. و اما آخرین شخصیتی که من یادداشت کردم، این 20 نفر، عبدالفتاح عبدالمقصود، شاید شنیده باشید، از علمایی است که در قرن قبل زندگی میکردن در مصر، از علمای شاخص و برجسته مصر. یک کتابی هم نوشته است، مجلدات زدنم، الامام علی ابن ابی طالب، چندین جلده، حالا دقیقا یاد نیست، بیش از شاید 10 جلده، کتاب خیلی مشروحی درباره امیرالمومنین ایشون نوشته است. در همون کتابش گفته است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنگاه که در مدینه، بحث مدینه را مطرح کرده است، فرمان روایی کوچک خود را پایگذاری کرد و میان مهاجران و انصار پیوند برادری برقرار نمود، علی علیه السلام را به عنوان برادر خود برگزید و ابوبکر یا عمر یا حمزه اسدالله و اسدالرسوله، یعنی حمزه که این ویژگی را داشت، شخصیت خیلی برجسته‌ای بود، اینها را بر نگزید، هیچ کدام را، نه ابوبکر را برگزید، نه عمر را برگزید، نه حتی حمزه اسدالله و اسدالرسول را بر نگزید. بله، بدین طریق او را، یعنی علی ابن ابی طالب را، بر هر دوست دور یا نزدیک ترجیح داد، یعنی چه اونایی که خیشاوند بودن نزدیک از بنی هاشم مثل حمزه، چه اونایی که خیشاوند بودن منتها از دور، یعنی فاصله دور داشتن، بر همه ترجیح داد علی را. ایشون حرف آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، الامام علی ابن ابی طالب، صفحه 73. این را از القدیر باز نقل میکنم، کتاب را من نداشتم، دوستان شاید مراجعه کنید پیدا کنید، القدیر جلد 3 صفحه 165. خب اینا را 20 نفر، البته عرض کردم اینا منحصر که نیست، خیلی میشود تتبع بشود از این علمای شاخص مطلب پیدا کرد. همین مقدار مطالبی که بنده نقل کردم انصاف اگر در کار باشه، نشان میدهد که ابن تیمیه چقدر بیراه واقعا و بی حساب حرف زده، گزاف حرف زده. یا همین آقای ابو مریم اعظمی در این کتاب الحجج و الدامغات که گفته است القول به ان النبیه صلی الله علیه و آله اتخذ علیا اخا له خرافتان لا اساس لها. این خیلی واقعا حرف پرتی آدم تعجب میکنه، همین آقای ابو مریم اعظمی. و ما هو به اول اکاذیب شیعه، خیلی ببینید دارم واقعا از این حرفا رو آدم میبینه میشنوه آدم تعجب میکنه. این همه بزرگان مشایخ اهل سنت از قدیم در این گفتن شما چرا به شیعه میچسبونی و از اکاذیب شیعه قرار میدهی؟ یا اینکه این الحجج الدامغات قبلا اینا نقل کردم خدمتتون، حالا به خاطر این سری میگذرم، الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 362. یا این حرف ابن تیمیه ان احادیث المعاهات بین المهاجرین بعضهم مع بعضن خود مهاجرین و الانصار بعضهم مع بعضن کلها کذب و النبی صلی الله علیه و سلم لم یعاخ علیا ولا آخا بین ابی بکر و عمر، هیچ کدوم از اینا درست نیست، اصلا بین مهاجر و مهاجر عقد و خطبتی برقرار نشده. بله قبلا هم باشون درک کردم منهاج السنه جلد 7 صفحه 151. حالا اینجا جا داره که همون کلام بله ابن حجر رو خدمتون نقل کنم، نقل میکنم حالا من تا قبل از فرمایش ایشون، کلام ایشون آدم تعجب میکنه واقعا. کتاب بخاری دیگه اصح کتاب حدیث است نزد اهل سنت دیگه، درسته؟ کتاب صحیح بخاری اصح کتاب روایی هست نزد اهل سنت. در همین صحیح بخاری جریان اختلافی بود یه وقتی نقل میکردیم خدمتون بین امیر المؤمنین و جعفر ابن ابی طالب، یعنی برادر امیر المؤمنین، و زید ابن حارثه درباره سرپرستی دختر حمزه سید الشهدا که اینا کدوماشون اینا سرپرستی بکنن. اینجا اختلاف بین اینا شد. امیر المؤمنین گفتش خب دختر عموی من هست، یه چنین مثلا مزیتی من دارم، من سرپرست باشم. جعفر گفت نه، من علاوه بر اینکه دختر عموی من هست، بله این خاله او که اسماء بنت امیس باشه او هم همسر منه، در واقع خواهرش همسر دختر خاله من میشه دیگه، خالش زن منه در واقع به عبارتی، چون زن حضرت حمزه که بود سلما بود، سلمای بنت امیس. اسماء بنت امیس همسر جناب جعفر بود. خب من یه مزیتی هم دارم علاوه بر این که دختر عمویم هست، از این جهت هم مزیت دارم. و زید ابن حارثه گفتش که من مزیت دارم بر شما برای اینکه این دختر برادر من هست. بحث این است، دختر برادر. خب این برادر نسبی که نیست، برادر به معنای عمومی هم که نیست، اون اختصاص ندارد که اگر اون اخوت به معنای عام نبل مامون اخوه باشه که خب این مزیت که نمیشود که. پس این نشان میدهد که زید ابن حارثه با حمزه سید الشهدا پیغمبر اکرم عقد اخوت بینشون برقرار کرده بود. دقت فرمودید هر دو هم مهاجر هستن. چطور ابن تیمیه میگوید که این احادیث کذب است؟ آدم تعجب نمیکنه واقعا، شما تعجب نمیکنید از ابن تیمیه؟ بخاری اصح کتاب است نزد اهل سنت. در بخاری آمده است که زید میگوید که این دختر حمزه دختر برادر من هست. برادر نسبی که نیست، برادر دینی به معنای عامم که نیست، ولی مزیتی نداریم که برادر دینی هر سیتاشون داشتن، این مشترکه دیگه، برای این که مزیت نمیشه، میشه بعد برادر چی؟ برادر دینی به معنای خاص. این را بخاری در کتاب جلد 2 صفحه 113 نقل کرده. در هم کتاب چیز هست، کتاب صلح هست، دو جا آورده این قضیه را، در دو جا هم نقل کرده، هم در کتاب صلح و هم در کتاب المقاضی، هم در کتاب المقاضی آورده هم در کتاب صلح آورده. یکیش جلد 2 هست که کتاب صلح باشه، جلد 3 هست صفحه 57 کتاب المقاضی باب و عمرت القضاء. دقت کردید؟ وقت همین مطلب را که الان بخاری آورده است که ازش اخوت زید با حمزه سید الشهدا استفاده می شود، در گزارش های مربوط به عقد اخوت ذکر شده. اونجایی که میگن مهاجرین را مثلا عمر را با ابوبکر، عثمان را با عبدالرحمن ابن عوف و کی با کی، اونجا گفتن بله زید ابن حارثه را با حمزه پیغمبر اکرم بینشون عقد اخوت برقرار کرد. یعنی این قضیه در گزارش دیگر هم به صورت روشن آمده. بله این پس یک نمونه بر کذب این حرف حالا این مطلب را ابن اسحاق قاصد سیری ابن اسحاق سیری همین شاید که ابن هشام از سیرت النبویه این داستان را این عقد و اخوتشون نقل کرد، دیگران هم نقل کرد. این یک سند برای کذب ابن تیمیه که ابن تیمیه میگوید اخوت بین المهاجرین کذب است، میگیم پس شما صحیح بخاری را تکذیب میکنید. حدیث دیگری باز داریم که حاکم نیشابوری دقت بفرمایید از عبدالله ابن عباس نقل کرده که پیغمبر اکرم ما بین زبیر و عبدالله ابن مسعود، زبیر و عبدالله ابن مسعود هر دو مهاجری هستند دیگه، هر دو از مهاجرین هستند، عقد و اخوت برقرار کرد. دقیقا فرمودید باز این حرف ابن تیمیه گفت مهاجر عقد و اخوت بینشون نبوده. بعد حاکم نیشابوری رو باز که نقل میکند مقید اسنادش صحیح هست ولی بخاری و مسلم روایت نکردن. ذهبی هم در تلخیص تأیید میکنه صحت حدیث را، یعنی این حدیثی که حاکم نقل کرده است در باری اخوت ما بین زبیر و ما بین عبدالله ابن مسعود را ذهبی هم میگوید بله صحیح، این صحتش صحیح است. المستدرک جلد 3 صفحه 355 روایت شماره 5372. ابن عبدالبر اندلوسی هم این را نقل کرده است، یعنی همین مطلب را، یعنی عقد و اخوت ما بین زبیر و ما بین عبدالله مسعود را ابن عبدالبر هم در الاستیعاب القسم الثانی صفحه 511 شماره 808 ایشون هم همین را نقل کرده که بله این دو نفر بینشون عقد و اخوت برقرار شد. علاوه از ضیاء المقدسی، از ضیاء المقدسی در کتاب المختاره، کتاب المختاره چه کتابی است؟ این از ضیاء المقدسی، این را از کتاب المعجم الکبیر للطبرانی گزینش کرده، منتخب در واقع احادیثی است که این آقا از کتاب معجم کبیر طبرانی گزینش کرده، گزیده شده است، مستدرک نیست. خب و خود ابن تیمیه تصریح کرده که کتاب المختاره این ضیاء مقدسی اصح هست، اعتبارش بالاتر است از کتاب حاکم، یعنی چون ایشون بناش بر این بوده که صحاح را گزینش کنه، یعنی که این کتاب از ضیاء مقدسی از نظر خودش صحیحه، یعنی از بین معجب طبرانی صحاح را گزینش کرده، اونایی که خودش صحیح میدونسته این مطلب را ایشون هم آورده. المعجم الکبیر در جلد 12 است صفحه 139 حدیث شماره 12816. ابن تیمیه هم که عرض کردم خدمتون این احادیث رو معتبرتر میدانه. اینا اجمالا مدارک و مستنداتی تا اینجا، هم روایات رو خوندیم، هم عبارت علما رو خوندیم، همین که این ادعای ابن تیمیه که عجب ادعای عجیب و غریبی هست که ادعا کرده. بعد حالا یک اشکالی به این احادیث اخوت وارد کردن، دقت بفرمایید، اشکال در واقع لبی، نه متنی نه سندی، محتوایی، این لبی، بکر نه اصلا این مطلب درست نیست، حالا ولو سندش هم درست باشه، یعنی چون ممکنه یک مطلب سند داشته باشه ولی که محتوا قابل قبول نباشه، میگن آقا صحت سند شرط لازم از آن شرط کافی که نیست. گفتن اصلا این بحث اخوت بین المهاجرین یک و بین امیر المومنین و پیامبر اکرم دو با فلسفه اخوت نمی سازه، غرض از اخوت چیزی بوده است که بین المهاجرین این ملاک نیست، اون غرض نیست، چه فایده کنده، لغو است، نقض غرضه یا لغوه. اینجوری اشکال کردن چی بوده اون فلسفهش. بله این ابن کثیر که میشناسید، ابن کثیر دمشقی صاحب کتاب البدایت و النهایه در تاریخ، ایشان کلام ابن اسحاق را نقل میکنه، ابن اسحاق در اون سیره که ابن هشام آورده کلام ابن اسحاق را نقل میکنه در مورد عقد و اخوت ما بین المهاجرین و ما بین امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم، اینو نقل میکنه. بعد که نقل میکنه میگه بعضی از علما اشکال گرفتند، به این مسئله گفتن که هدف از تشریع اخوت میان اصحاب چه بوده؟ چرا پیغمبر عقد اخوت برقرار کرده؟ گفته غرض این بوده است که قلبهای اینها به همدیگر مهربان بشود، ایجاد یک الفت و مهربانی در دلها ایجاد بشه. و این عقد اخوت به خصوص با پیغمبر و علی چه فایده ای داره؟ خب بود دیگه، یعنی عقد اخوت و مهربانی در دل پیغمبر نسبت به امیرالمومنین اونم بود دیگه، این عقد اخوت بستن چه فایده برش مترتب میشه؟ و در این خصوص اشکال گرفته. و در بین مهاجرین هم که در بین اصحاب هم بود که مثلا حالا مهاجرین انصار اینا از دیرینه از زمانهای دور بینشون نزاع بود، قبیلگی قومی این چیزا، میخواست پیغمبر با این عقد اخوت چکار بکنه؟ این شقاقه ها را از دلها بیرون بکنه، این حالت های در واقع نفرت و کینه و این چیزا. خب بین آقایان مهاجرین خودشون که دیگه این مشکل نبود که، اونا یه تیره بودن، یه قبیله بودن، همه المکه بودن. پس بین المهاجرین و المهاجرین، مهاجری و مهاجری، این غرض نیست، چون غرض این بود که اون حالت نفرت و کینه و عداوت و دشمنی که از قدیم بود ما بین اینها، این از بین ببره. یا بین خود انصار هم ها که از اون قبیله اوس و خزرج با هم دیگه چه داشتن؟ شقاق داشتن. اما بین المهاجرین خودشون دیگه این نبود، بین علی ابن ابی طالب پیغمبر هم که اصلا نبود، اون مهربانی اگر میخواست ایجاد بشه که به طریق اعلا وجود داشت. نمیگه کی اشکال گرفته، ولی میگه بعضی از علما که ظاهرا هم ابن تیمیه است، چون ابن تیمیه اشکال گرفته. خوب دقت بفرمایید. بعد خودش خود یه خود آدم با انصافی بوده، یعنی به اون حدت و غلظت ابن تیمیه نیست ابن کثیر، ولو گرایش سلفی داره، وهابی مسلکی داره، ولی به شدت ابن تیمیه نیست، مقدار منصفتره. ایشان بعد گفته است که ولی ممکن است گفته شود، آدرس رو اگه میخواید بنویسید، کتاب البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 189 این مطلب رو اونجا نقل کرد. خود ایشان میگوید که مگر آن که اللهم الله یغار، مگر آن که مصلحت در اخوت میان پیامبر و علی در خصوص این مسئله اون بحث مهربانی و الفت نباشه، مصلحت چیز دیگری باشه. و اون چه باشه؟ و اون این است که علی ابن ابی طالب از کودکی تحت تکفل و تربیت پیغمبر اکرم بود، ولذا پیغمبر همچنان میخواست این پدریش را در واقع اینجا با از طریق این عقد اخوت اعمال بکنه، یعنی این هم لغو نیست. علی ابن ابی طالب از کودکی تحت تکفل و حمایت پیغمبر بود، حالا هم پیغمبر ایشون را به عنوان برادر خودش برگزید که این تکفل و حالا این حمایت و این عنایت استمرار داشته باشه. موید شاید حکمتش این بود. و در مورد حمزه و زید چطور؟ حالا یکی از مواردم حمزه و زید هست دیگه که از ابن اسحاق نقل کرده اینها را ابن کثیر. در مورد حمزه و زید هم میگه شاید حکمتش چیز دیگه بوده، نه این مطلبی که علامه ابن تیمیه گفته است، بحث الفت و اینا نبوده. قضیهش این بوده است که حمزه به رعایت مصالح زید ملتزم شود، یعنی یک تأکیدی. اینا به عنوان برادر دینی عام بوده، اما به عنوان یک برادر دینی خاص التزام بیشتری بیاورد که جناب حمزه زید ابن حارثه را مورد حمایت خودش قرار بده. این را این آقای ابن کثیر میگه که یعنی به عنوان توجیهی رد میکند اون اشکال را، همین آدرسی که خدمتتون عرض کردم. ابن حجر عسقلانی قوی‌تر به این حرف ابن تیمیه جواب داده، ابن حجر محکمتر از ابن کثیر جواب داده. من با اجازه دوستان مطلب ایشون رو میخوانم، عبارتش رو از القدیر. الزامی مثلا ممکنه، ولی ممکنه که از باب الزام، یعنی شما که به مصلحت و حکمت و این چیزا مثلا قبول دارید، با اون نمیسازه، میشه الزامی. مرحوم علامه امینی، اگر خسته نیستید حالش دارید، من یه قدری عبارت ایشان بخوانم، ببینید چه ادبیاتی، چه مرد بزرگواری. اول حرف ابن تیمیه را نقل میکند در کتاب منهاج استاد، این جلد 3 هست، جلد 3 القدیر، که پرداخته است به تهم، این تهمت هایی که، اتهاماتی که عده ای از این علمای، خلاصه چی تعبیر بکنم دیگه، هرچی خودتون مایل از این تعبیر بکنید، اینها به شیعه نسبت دادن، دروغ ها، که از جمله مثلا الفصل ابن حزم، این یک فصلی مفصل به او پرداخته که چه گفته است، اینا رو نقل کرده. العقد الفرید، هر می شود محضرتون که ما رو دیگه اینا رجوع بفهمه، این جلد 3 هست، حرفایی که اینا زدن الفصل تا می رسه به این منهاج السنه، این همه مال ابن حزم است، میرسد به منهاج السنه یا ابن تیمیه که چه گفته ایشان. یک، البته این 17 است، این که من میگم یک، در واقع 17 دروغ ابن تیمیه است، 17 دروغ و تهمت ابن تیمیه به شیعه این هست که گفته است، صفحه 246 گفته است، اما حدیث المعاخات، ابن تیمیه در علامه که انه اشکال میگرد رد میکند، که ان علی آخاه رسول الله فباطل موضوع، بی اساس است، جعلیه، فان النبی لم یؤاخ احدا. من چون عبارتش قبلا خوندم دیگه اینا اجازه نخونم، وقت میگذره. این عبارت ایشون را که نقل میکنم، میگه الجواب، امینی، علامه امینی در جواب اینجور میگه، ان حکم الرجل ببطلان حدیث المعاخات از ثابت بین المسلمین الا بکرت ابیهم یکشف عن جهله المطبق بالحدیث و سیره. این با عربی روز، ادبیات جدید، خیلی قشنگه و بلیغه. میگه این که ایشون، این رجل یعنی این ابن تیمیه، که گفت حکم کرده است که حدیث معاخات باطل از بین مسلمان ها از آغاز که این برقرار شد، این کاشف از جهل فراگیر، المطبق، یعنی خیلی نادانه واقعا این ابن تیمیه، به چه چیز؟ به حدیث و به سیره. اگر حدیث شناس بود، سیره شناس بود، این حرف نمی زد. این یک احتمال این است که بگویم نمیداند. خب حالا این یه جهل، این یه ضعفی است، ولی ضعف اخلاقی نیست، ضعف معرفتیه. این بازم اشکال ندارد، نمره منفی آدم میگیره، ولی نمره منفی خطرناک نیست. او ان حنقه المحتدم علی امیر المؤمنین، یا نه اینکه نمیدونسته، میدونسته، هم حدیث را میدونسته است، هم سیره را میدونسته است، ولی حقد داره به علی ابن ابی طالب که میشه ناسبی دیگه. وای به روزگار کسی که در دلش نسبت به امیر المؤمنین کینه باشد، روزگارش سیاهه دیگه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، هیچ به در نمیخوره، کفر دیگه، چون از ضروریات دین عداوت و ناصر بودن کفره، یا از این ناشی شده. فلا یسعه ان ینال منه الا به انکار فضائله. یعنی اصلا برای ابن تیمیه در روحی ها برایش چیز نیست، در واقع امکان ندارد که به علی برخورد کند مگر اینکه فضائلش انکار بکنه. یعنی اصلا مبناش بچیه بر انکار فضائل علی ابن تیمیه. فکأنه آلا علی نفسه، گویی که این قسم خورده بر نفس خودش، این را پیمان بسته به نفس خودش، واجب کرده، ان لا یمر به فضیلتم الا انکرها، که هر فضیلتی برای علی دید خلاصه یه جاشو اشکال بگیره، حالا یا تو سندش یا تو متنش یا تو محتوا یه جایی اشکال بگیره. رفندها ولو به دعول المجرده، ولو با یه ادعای بیدلیل، ولی همطور گفته باشه چیزی برای حال، یعنی نمیتونه از اونو بگذره، کینه ای که داره ها به علی ابن ابی طالب، نمیتونه سالم بگذاره، یه چیزی میگه خلاصه، فیه ما فیه مثلا چیزی میگه. بعد میگه فقط اوزحنا، قبلا ما اینو بحث کردیم، راست میگه ها علامه امینی، کجا اوزحنا؟ در اون بحث ابن حزم، چون ابن حزم هم همین را منکر شده، ایشون اونجا مفصل بحث کرده، میگه دیگه تکرار نمی کنم، تکرار نمی کنم. بعدا میفهمید که بله و فی کل الاخر و حسب الرجل، این در ماننفی چیز جدید بخواد بگه چی هست؟ و حسب الرجل ما فی فتح البخاری ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 217 آدرس داده، پاورقی که این تصحیح شده کتاب تحقیق و تصحیح شده از کتاب القدیر، اونجا نوشته از صفحه 271، یعنی چاپش فرق میکنه، این چاپی که مصحح و محقق آورده، جلد همان جلد است، جلد 7 صفحه 271. چی گفته حالا؟ خواهش من دقت کنید. قال بعد بیان کون المعاخات مرتین، ابن حجر گفته است که معاخات دوبار انجام شده، مرتین، و ذکر جملت من احادیث همام، روایات معاخات قبل از هجرت بعد از هجرت، همین را که نقل کرده، چی گفته است؟ و انکر ابن تیمیه، این کلام ابن حجر است، و انکر ابن تیمیه فی کتاب رد علی ابن المطهر الرافضی فی المعاخات بین المهاجرین و خصوصا معاخات النبی علی، قال، چی گفته از قاله؟ یعنی کی؟ ابن تیمیه. یعنی ابن تیمیه در رد علامه حلی اینجوری گفته است، گفته است لأن المعاخات شرعت، حالا این دیگه بحث جعلی و نیست، بحث این است که این مطلب نادرستیه، لأن المعاخات شرعت لإرفاق بعضهم بعضا، یه رفاقتی ایجاد بشه بینشون، الفتی ایجاد بشه، ولی تألیف قلوب بعضهم علی بعضن، این فلسفه چه بوده؟ فلسفه معاخات. فلا معنا لمعاخات النبی لأحد منهم، یعنی من المهاجرین، و مهاجرین با هم دیگه این رفاقت و الفت داشتن، ولا لمعاخات مهاجرین، ببخشید، لمعاخات النبی با یکی از اینا، اصلا این که بگیم پیغمبر میخواسته یه الفتی بین ایشون، الفت ویژه ایجاد بشه، این معنی نداره، پیغمبر همه رو دوست داره، پس این معنی نداره. ولا بعض المهاجرین مع بعضن، اینم معنی ندارد. چرا؟ خب اینا نقل کرده، چون که این مهاجرین با هم دیگه رفیق بودن. ابن حجر بعد اینجور میگه و هازا رد للنص بالقیاس، اون بحثی که میگن اجتهاد در مقابل نصا، میگه این حرف آقای ابن تیمیه انکار و رد نص است با قیاس، و اغفال عن حکمت المعاخات، غفلت کرده از حکمت معاخات، لأن بعض المهاجرین، حالا گفتم حرف ایشون از حرف ابن کثیر بهتر، لأن بعض المهاجرین کان اقوا من بعض بالمال والعشیرت والقوا، مهاجرین هم در یک صد نبودن، عشیرشون بعضی بیشتر بود، مالشون بیشتر بود، قدرت اجتماعیشون بیشتر بود، بینشون تفاوت وجود داشت. بله، فآخا بین الاعلا والادنا لیرتفقن الادنا بالاعلا و یستعین الاعلا بالادنا، اینا میتونه یه حکمتی باشه، اینا میتونه یک نتیجه اون معاخات باشه، که اونی که قومش عشیرش مالش بیشتره ارفاق داشته باشه نسبت به این، یک بالاخره محبتی داشته باشه بیشتر، و از اونم کمک بگیره، اونم اینو کمک بکنه اگه یه جایی لازم شد، حالا هر کمکی، کمکش بکنه. و به هازا نظر فی معاخات علیین، فلسفه یا حکمت معاخات پیغمبر با علی هم این بود، بله، لأنه هو الذی کان یقوم به من عهد السبا من قبل البعثه و استمر، این همون نکته بود که در کلام ابن کثیر هم بود، یعنی این بحث تحت تکفل بودن استمرار پیدا میکنه، منتها از اینجا به بعد تحت عنوان اخوت، یعنی مثل کنه برادر بزرگ برادر کوچک، چطور یه برادر بزرگی برادر کوچک خودش بال خودش میگیره کمک میکنه، و برادر کوچک هم برادر بزرگ را کمک میکنه اگه یه جای لازم شد، این رابطه برقرار باشه. کلام ابن حجر دارم عرض میکنم، من نظرم این نیست، اون چه که دارم نقل میکنم کلام ابن حجر در رد ابن تیمیه. و کذا و کذا معاخات حمزه و زید ابن حارثه، اینم ها کذا، لأن زیدن مولاهم، میدانید دیگه زید یک عبدی بود، غلامی بود، عبدی بود، در یک جنگ در جاهلیت واقع شده بود، بعد این اسیر شده بود، این زید به اسارت گرفته شده بود از اون طایفه خودشون، دیگری اسیر گرفته بودن اینها را، اردن بفروشن، در اون زمان میفروختن دیگه، و سرا را میفروختن، زید را آوردن بفروشن. این را برای حضرت خدیجه خریدند، خدیجه قبل از همیشه ازدواج با پیغمبر اون زمان دوران جاهلیت. این شد غلام حضرت خدیجه یا عبد حضرت خدیجه. بعد که حضرت خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد، این را بخشید به پیغمبر. زید که بنده و غلامش بود، این را هبه کرد به پیغمبر اکرم. خب حالا هنوز قبل از اسلام است، ازدواج کرده از پیغمبر با خدیجه و هنوز اسلام نیامده. بعد این پدرش خیلی نگرانش بود، پدر این حارسه، اسم پدرش حارسه بود دیگه، برمی شاید که خیلی جویا بوده این ور اون ور میگشت، تا یک عده آمدن مکه، چشمشون به این زید افتاد، شناختنش، خبر به باباش دادن، باباش با عموش و یه عده بلند شدن آمدن مکه نزد پیغمبر اکرم. خیلی اونجا تعابیر خوبی داره، اگر خواستید علی اصابه را ببینید، علی اصابه ابن حجر در شرح حال زید ابن حارثه، مدح و ثنا از پیغمبر و شما خانواده بزرگی هستی، چنینید چنانید، لطف کنید این بچه ما را به ما بدید ما ببریم، فدیه میدیم، هر چی بخواید فدیه میدیم. پیغمبر هم فرمود که چی مطلب چیه گفتن، آره قصه را نقل کردن، فرمود خودشو بگید بیاد. زید را خواندن، گفت خودش هر چی اختیار کرد، اگر خودش انتخاب کرد که با شما بیاید من فدیه هم نمیخوام اصلا، ببریدشون وردت برید، و اگر انتخاب نکرد خواست با من بماند فدیه هم بدید نمیدم. تعجب فهمیدید من اینجور گفتن؟ گفتن اگر خودش انتخاب کرد که با شما بیاید من فدیه هم نمیخوام، ببرید، ولی اگر انتخاب کرد با من بماند، من کسی را که مرا انتخاب بکنه با هیچ عوض نمیکنم، یعنی نگهش میدارم. گفتن خیلی پیشنهاد منصفانه است، ما حرفی نداریم. خب به زید گفتن که پدرش گفت، عموش گفت بریم اینا، گفت نه من با این رجل، اینو با پیغمبر، ازشون جدا نمیشم. آخه چرا جدا نمیشی؟ عشیرتو چه میکنیم؟ پدرت چه میکنی؟ عمو گفت من خوبی های، دقت کنیم دیروز هم یه بحث کردیم راجع به اخلاق، یعنی اینطوری پیغمبر اینطوری بود، گفت من خوبی های از این مرد دیدم که با هیچ حاضر نیستم اینا رو عوض بکنم، من میمانم با ایشون. همین شد که پیغمبر اکرم گفتن خب دیگه اینجوری قرارمون این شد، بذار ایشون مان دیگه، یعنی شب زید ابن حارثه. بعدم پیغمبر آمد کعبه، کنار کعبه در مسجد حرام، بعد از همین قضیه ها آمد اونجا و اعلان کرد که این پسر من از این به بعد، یعنی این بحث پسر خواندگی از اینجا تاریخش به اونجا برمیگرده که پیغمبر فرمود دیگه این بنده من نیست دیگه، این غلام من نیست، بنده این پسر منه و از من ارث میبرم، از اون ارث میبرم. خلاصه حسابی دیگه محکم کرد پای زید ابن حارثه را، این که میگن زید پسر خوانده. بعدن که دختر عمه‌اش رو ازدواج کرد که داستانش بلدید، زینب بنت جحش دختر عمه پیغمبر بود، که اون داستان ایناست که دیگه مفصل از میشه خدمتون. که خب اینا راجع به زید میگه ایشان، اینا رو کی نقل میکنه؟ اینا را ابن حجر عسقلانی نقل میکنه. خب تمام کنیم بحث رو دیگه، این بحث تمامش بکنیم. بنده عرضم این از شما هم حتما قبول نمی کنید این حرفا رو، البته اینا فل جمله ممکنه درست باشه فل جمله، اما حکمت و فلسفه اخوت با علی چیز دیگه است. اون حرف ابن طلحه شافعی اینا بهتر بود. چی بود اونها؟ الفصول المهمه ابن سباق، ابن حجر، اون چیز محمد ابن طلحه شافعی صاحب کتاب الریاض النظره، اینا اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن در مسئله اخوت مناسبت‌های شخصیتی هم لحاظ شده، مناسبت‌های شخصیتی، این بیشتر مد نظره. حالا این چیزهای دیگر هم باشه به عنوان درجه دو و سه و اینا حرفی نداریم ها، ولی اون بوده. و به ویژه درباره امیرالمومنین کسی اگر واقعا تاریخ روایت نگاه بکنه میبینه که از اولی که پیغمبر دعوت علنیش شروع کرد، به هر طریقی که ممکن بوده است من جانب الله، خودش هم که نبوده از جانب الله، این که امیرالمومنین یک چیز جدایی است، خلاصه یه موجود، یک انسان ویژه است، با در مناسبت‌های ویژه این را علنی می‌کرده که مردم بفهمن و اون مسئله امامت و رهبری حضرت جا بیفته. این غرض اصلی و فلسفه اصلی این اخوت پیغمبر با امیرالمومنینه اینا هم تا آقایون نکردن بعضیاش ممکنه قابل قبول باشه. پس این بحث اخوت رو ما تمام کردیم دیگه، طولانی هم شد، اگر خسته شدید عذرخواهی میکنم. شرف الدین مرحوم صاحب المراجعات در اون مراجعه ای که بحث میکردیم یک تتمه ای داره، ان شاء الله تعالی شرط حیات توفیق در جلسه آینده اون کتاب رو با خودتون دوستان داشته باشید، المراجعات رو، تا ادامه اش رو بحث رو پیگیری بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.